به مهمان نوازی مشهورند و در ایام ماه مبارک مولود رسول عظیم و شأن اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، کردستان علل خصوص سنندج زبان زده خاص و عامه. حضور در این شهر کوچه پس کوچه ها، مساجد، تکایا، خانقاه ها و بارگاه و محیط های متبرکه در این استان همراه میشه با هم آوایی و نوای دلنشین یا محمد توسط کسانی که در حوزه موسیقی عرفانی فعالیت میکنن، توسط کسانی که در حوزه مناجات فعالیت میکنند. صدای دف در اینجا مقدسه. دف وقتی پوستش پاره میشه اینجا شهید میشه. ما اینجا بزرگانی داشتیم مثل زنده یاد استاد سید بهاءالدین شمس قریشی که خالق مولودنامه در وصف رسول عظیم الشان اسلام محمد مصطفی بوده، فرزند گرامی ایشان. زنده یاد استاد سید محمد شمس قریشی، استاد خلیفه میرزا آقای قوسی، استاد خلیفه کریم صفوتی. این عزیزان کسانی بودند که به درازای تمن 70-80 سال از عمر با عزت و برکتشون رو در راه خدمت به ساحت مقدس رسول عظیم الشان اسلام طی تاریخ کردن، سپری کردن و آواشون هنوز هم در کوچه پس کوچه های شهر سنندج و موسیقی عرفانی ما به گوش میرسه. این روزا خانم اسحاقی تبار هر جای شهر سنندج رو که برید با نوای عاشقانه یار همراه خواهی شد، با بانگ یا محمد همراه میشید. روزانی متبرک و دلهای بسیار بسیار بزرگ مردمان کردستان که در این ایام سنت‌های حسنه رو به جا میارن، یا ازدواج میکنن و یا نذری میدن یا در این ماه مراسمات عرفانی میگیرن، دفن نمازان ما رو دعوت میکنن و در خانه ها و در تکایاشون جشن مولود پیامبر عظیم الشان اسلام رو میگیرن. ما در خدمتتون هستیم.
بالا این که خیلی همه شو گفتن دیگه خانم اسحاقی تبار،
قد پرپیمون
توضیح دادم برای شما، برای شنوندگان خودمون از صدای مرکز کردستان. اما یکی از زیبایی های این روز خانم اسحاقی تبار اینه که ما جشن های عروسی و مولودی خانی داریم در شهر سنندج و شما از در هر خونه ای که رد بشی صدای شادی و سرور رو میشنوید و فکر میکنم این انرژی مضاعفی که به برکت میلاد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست در زندگی ما کردها در کردستان و ما مسلمانان خیلی ارزشمند بشه.
خیلی متشکریم، سپاس فراوان با توصیف‌های زیبای شما در فرهنگ و زیبایی‌های استان کردستان و شهر سنندج گشتی زدیم و کلی استفاده کردیم، به خصوص توصیفی از موسیقی زیبا، از دفی که در سنندج و در کردستان چقدر رایج و مقدس هست و این روزها هم که صدای شادیانه‌های دف بر هر کوی و برزنی شنیده میشه به مناسبت میلاد با سعادت پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی. یک بار دیگه این عید رو به شما تبریک میگیم، عید وحدت رو بهتون تبریک میگیم، براتون آرزوی سلامت میکنیم، به مردمان خوب استان کردستان هم سلام گرم ما رو ابلاغ بکنید. با آرزوی بهترین ها شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. ممنون که در این گفتگو شرکت کردید. اگر صحبتی هست ما در خدمتتون هستیم. این فرصت
متشکریم. ما می خواهم یک تقدیمی به شما داشته
حتماً،
باشیم.
حتماً.
نوای جاودانه خلیفه میرزا آقای قوسی، یک موسیقی زیبای عرفانی. اگر فرصت دارید
حتماً.
ما خداحافظی می کنیم.
بله.
موسیقی رو پخش می کنیم. فرصت داشتید
نه پخش میکنیم جناب آقای پیرخزری، حتما پخش میکنیم از شما آقای پیرخزری و سرکار خانم عبدی و عوامل محترم، تهیه کننده محترم، کسانی که در اتاق فرمان هم هستن، تشکر میکنیم. حتما این موسیقی دلنشین رو که انتخاب شماست میشنویم و قطعا زیبا خواهد بود. ما با شما خداحافظی میکنیم و موسیقی زیبایی که شما انتخاب کردید رو خواهیم شنید. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
ما در دو جهان غیر خدا یاری نداریم، دو زیاری خدا هیچ دیگر کاری نداریم، دو زیاری خدا فقیریم و در این گوشه دنیا بانی کوبه خلق جهان کاری نداریم بانی کوبه خلق جهان کاری
روزگارتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند شنوندگان خوب ویژه برنامه خورشید مدینه. یه بار دیگه پرسش برنامه خورشید مدینه رو خدمتتون بگم، ویژه برنامه‌ای که به مناسبت میلاد پیامبر و امام جعفر صادق علیه السلام تقدیمتون میشه. همراهی ما با شما هم تا حوالی ساعت 11:30 ادامه داره. اگر در روز میلاد پیامبر امکان گفتگو با ایشون رو داشتین، در چنین روزی یعنی 17 ربیع الاول 1445 هجری قمری مصادف با 11 مهر 1402 خورشیدی، از وجود مبارک ایشون چه می‌خواستید یا چه صحبتی با ایشون می‌کردید؟ 30558 شماره سامانه پیام کوتاه، 224785 شماره تلفن ماست که قراره صدای گرمتون رو بشنوید.
سلام، وقتتون بخیر، عیدتون مبارک باشه، عید محمد بر همگی مبارک باشه. من از زرند کرمان تماس میگیرم، با حضرت محمد رسول الله میخوام که هیچ فرزندی در منزل جلوی مادرش مریض نباشه. پسر من الان 4 تصادف کرد، از حضرت محمد میخوام شفاش همین هر لحظه که دوست داره از امروز شفای پسر من بده. آرزو همه خانواده ها اینه که فرزندی در جلو مادر پدرش در منزل مریض نباشه. من حبیبه شریفی هستم از زرند.
الهی آمین. سرکار خانم شریفی، برای فرزند نازنین شما آرزوی سلامت میکنیم، امیدواریم که امروز به حق این روز عزیز دعاتون مستجاب بشه. هم دعای شما و هم دعای همه مادرانی که فرزندانشون خدای نکرده بدحال هستن یا دچار بیماری هستن، انشالله که شفای عاجل نصیبشون بشه و بلا از همه خانواده ها دور باشه و هیچ دلی امروز رنجور نباشه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. من اگر با الگوی اخلاق و مهربانی و گذر، چون خاتم پیغمبران هم کلام شدم، از ایشان ظهور از اصطاب زمان را تقاضا می کنم. با شکر گل کار مسجد مقدس مستقرم.
سپاس از شما شنوندهای محترم که این همه پیام فرستادید. آقا ابوالفضل نصیری برای ما پیام فرستاد، ضمن عرض تبریک گفتن که از پیامبر شفای همه مریض ها رو میخواستن. ما هم میگیم الهی آمین. آقای حسین چوپانی از مشهد مقدس هم گفتن که من از ایشون زیارت کربلا رو میخواستم، چون بزرگترین آرزوی منه و به خاطر مشکلات مالی قسمت نمیشه. انشالله شما هم به این آرزوی قلبیتون برسید. آقای محمد محمدی از روستای خانسارک ضمن ابراز لطفشون برامون نوشتن که من به آن حضرت میگویم هوای پدرم رو داشته باشه که نام محمد رو بر من نهاد. عیدتون مبارک. خیلی متشکری محمد آقای محمدی از روستای خانسرک.
بخواستم این داره حضرت محمد رو تبریک بگم و به حضرت محمد میخوام یه صحبتی بکنم. انشالله آقای فرج آقای امام زمان به هر چه زودتر برسه همه مشکلات حل بشه. دوم همه مریض شفا بگیره. هر مریضی که روی تخت بیمارستان خوابیده یه مریض نظام داریم که انشالله شفا بگیره. سوم دست جوانامون رو بگیره به حق پنشم به حق همه روز عزیز. بعدا آرزو منم به دلم برسه منم فرزندمو ببینم. دو سال و نیم فرزندمو ندیدم. به همین روز عزیز از حضرت رسول خواهش میکنم منم با آرزون برسم. خدا نگهدار. مرسوم دانش از احوال.
انشالله که همه این دعاها مستجاب بشه. واقعا در محضر خداوند کاری نداره مستجاب شدن این دعاها. میگن دعایی که از زبان غیر باشه بهتر و سریعتر مستجاب میشه. ما هم از صمیم قلبمون آرزو میکنیم و میخواییم که دعاهای شما مستجاب بشه. چرا که به هر حال این دل رنجور این صدای لرزان شما ما رو هم ناراحت میکنه. خیلی متاسف میشیم ولی دعا میکنیم از صمیم قلبمون که اتفاقای خوشایندی در زندگی شما بیفته، شفای بیماران شما باشه. دوست دیگرمون هم آقا عبدالامیر از ماهشهر، ایشون هم شفای بیماران و بی‌نیازی نیازمندان رو خواستار شده. ما هم از صمیم قلب میگیم الهی آمین.
من به افتخار حضور در کنار پیامبر علی رو می‌داشتم میگفتم که دعا کنید که زودتر فرج آقا امام زمان نزدیک بشه و این بی‌عدالتی رفع بشه انشالله.
یا محمد، تو رو به خدا قسم میدم اول برای خوشبختی جوان ها، سلامتی اونها، ایمان قوی، زندگی راحت، کار خوب و پیشتر، بعد مملکتی آرام برای ملت هم از شما میخوام. برای بی خونه ها، بی بچه ها، قرض مقروضین، شفای بیمارا، دردمندا، گرفتارا، برآوردن حاجت همه مسلمین رو برسون. باروزه از تهران. ممنون از برنامه بسیار خوبه.
زهرا ناقوش از یزدان شهر نجف آبادم نوشتن که در دنیا زیارتت و در آخرت شفاعتت رو برای همه بندگان خدا میخواهم. خیلی متشکریم. تعداد پیام ها خیلی زیاده، تعداد تلفن ها هم همینطور. انشالله که همه حاجت روا بشیم. به هر حال یک جمعی امروز در حال دعای خیر برای همدیگه هستن. امیدواریم که معجزات این روز رو در زندگیتون ببینید. هفدهم ربیع الاول میلاد با سعادت پیامبر بزرگوار اسلام و امام صادق علیه السلام رو تبریک عرض میکنیم.
به منبر میرود دریا، به سویش گام بردارید. هلا اسلام را از چشمه اسلام بردارید. مبادا از قلم ها جا بیفتد واژه اینک، که بر منبر قدح کچ کرده ساقی جام بردارید. سلونی را هدر کردند روزی مردمان، امروز بپرسیدش از اسرار جهان ابهام بردارید. نسیم صبح صادق می وزد از گیسوی صادق، از آن مضمون پیچیده جناس تام بردار. کسی آیا به غیر از او به فرزندان خود گفته، غلام خستم خفته قدم آرام برداری؟ اگر فرمان او باشد نباید پلک بر هم زد، به سوی شعله چون هارون مکی گام بردارید. تیمم باطل است آنجا که دریایی چو او داریم، به جز احکام او چشم از همه احکام بردارید. به جای حج به سوی کربلا رفتن خداجوییست، کفن باید به جای جامه احرام بردارید. اگر در گوش نوزادی از آن میخواند میفرمود که با آب فرات و تربت از او کام بردارید. خدا را با نگاه حضرت صادق عبادت کن و در معراج اندیشه ذریعش را زیارت کن.
شاید همه ما درباره اینکه امام صادق علیه السلام پیشوای علم هستند شنیده باشیم، اما اون رو به خوبی درک نکرده باشیم یا برای ما ملموس نشده باشه. این روایت و کلام مستحکم امام صادق علیه السلام رو برای شما میخونم که دعوت میکنم بشنوید. امام صادق علیه السلام خطاب به جابر می فرماید: ای جابر، چون در حکمت چه در زمان یونانیان چه امروز اصل این است که هیچ چیز از بین نمی رود و فقط تغییر شکل می دهد، پس آدمی هم از بین نمی رود و بعد از مرگ تغییر شکل می دهد و اندیشش هم مانند او متغیر می شود و بدون تردید به شکل دیگری باقی می ماند. آنچه از عوامل و صفات معنوی انسان بعد از مرگش باقی می ماند روح است. رسد به اینجا که می فرماید: ای جابر، بدان که دین غیر از حکمت است. در حکمت هرچه گفته می شود باید متکی به استدلال باشد تا اینکه عقل شنوندان را بپذیرد و شنوندهی که یک قضیه فلسفی را می شنود آن را نخواهد پذیرفت مگر که گوینده با دلیل صحت آن را به اثبات برساند، زیرا شنونده مانند گوینده حکیم است و اگر حکیم نباشد به حکمت علاقه دارد، وگرنه رغبت نمی کند که یک قضیه فلسفی را گوش کند و بفهمد. هر نوع مسئله مربوط به حکمت چون برای حکیمان یا برای کسانی که ذوق فلسفی دارند گفته می شود باید متکی به دلیل باشد و آن را به ثبوت برساند تا اینکه مورد قبول حکیمان قرار بگیرد. در ادامه ویژه برنامه خورشید مدینه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با حجت الاسلام و المسلمین صالح، رئیس جامع المصطفی مشهد، و با ایشون قراره که درباره پایه‌های علمی و فلسفی که امام صادق علیه السلام در مکتب شیعه بنا کردند صحبت بکنیم. جناب آقای صالح، سلام گرم ما رو پذیرا باشید. به ویژه برنامه خورشید مدینه بسیار خوش آمدید. عید بر شما مبارک.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و کارشناس عزیز برنامه و همه شنوندگان فهیم و عزیز در سطح ایران تبریک عرض میکنم، سلام گرم دارم و از کنار مسجد شریف حضرت علی ابن موسی رضا امام مهربانی ها این روز عزیز رو تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنم. امیدوارم که همیشه ایام دلهای عزیزان مردم فهیممون همه مسلمانهای دنیا شاد و خوش باشه و اعیاد انشالله به کام باشه. در خدمت شما هستم.
سپاس فراوان. جناب آقای دهدست هم اینجا حاضر هستن و در ادامه گفتگو به ما خواهند پیوست. ما در خدمتتون هستیم با طرح این پرسش که امام صادق علیه السلام چه پایه‌های علمی و فلسفی رو در مکتب شیعه بنا کرد. صحبت‌های شما رو می‌شنویم. در ادامه صحبت‌های شما حجت الاسلام و المسلمین دهدست، جناب آقای دهدست هم به جمع ما خواهند پیوست. بفرمایید جناب آقای صالح.
خب وقتی ما نام امام جعفر صادق علیه السلام که امروز روز ولادت با سعادت اون امام عزیز هست میشنویم، طبیعتاً بحث نهضت علمی که در دوران امام صادق علیه السلام به اوج خودش رسید، به ویژه در دوران امام باقر علیه السلام و امام صادق، به خاطر اون شرایطی که در اون زمان پیش آمد و از یک طرف به دلیل اینکه ارتباطات دنیای اسلام با تمدن‌های مثل تمدن ایران، تمدن یونان و کشورها و ممالک غیر اسلامی برقرار شده بود و کم کم اون علوم مختلف اهم از اخلاق، فلسفه و علوم به اصطلاح طبیعی مثل طب و ستاره شناسی و کیهان شناسی، علوم مختلف ترجمه شده بود کم کم و مسلمان‌ها در کشورهایی که اون زمان جزء کشور اسلامی بودن کرسی‌های درس در این حوزه‌ها برقرار کرده بودن. خب این یک نیاز جدی بود که کم کم اون اندیشه‌ها از کشورهای مختلف در این حوزه‌ها، به ویژه در علومی مثل فلسفه و حتی کلام و عقاید و مخصوصاً اخلاق وارد سرزمین‌های اسلامی شده بود. این در مقابل بعضی سوال‌ها، شبهات و شاید به نحوی هجوم فرهنگ‌ها و فرق و اندیشه‌های دیگر هم به دنبال داشت، لذا امام صادق علیه السلام هم این فرصتی بود این ایام و این تحولات علمی برای اون بزرگوار، هم از یک طرف یک تهدیدی برای جامعه اسلامی به شمار می‌رفت که باید پایه‌های علمی در بین فرهیختگان، اصحاب علم و عموم جامعه اسلامی محکم بشه و این نهضت ترجمه اون آورده ها و دستاوردهای علمی که داره در مقابلشون آسیب ها و شبهاتی که میخواد ایجاد کنه به اصطلاح جلوگیری بشه ازش. در واقع امام صادق علیه السلام آمدن و به بهترین نحو برای مواجهه با این اندیشه ها کرسی درسی رو برقرار کردن که این کرسی درس از نظر شکلی هم به صورت ارائه مطالب توسط امام صادق علیه السلام بوده، هم به صورت مناظرات علمی. شاید بتوانیم امام صادق علیه السلام رو پایه‌گذار کرسی‌های آزاداندیشی بدونیم که در اون زمان گفتگوهای آزاد، حتی خود امام مستقیم با صاحب دانش‌های گوناگون مثل پزشکان، فقیهان، متکلمان، منجمان، صوفیان از مکاتب هندویزم، ایران، اسکندریه، جاهای مختلف وارد می شدن و مستقیم با امام مناظرات داشتن. یعنی یکی از پایه هایی که امام صادق علیه السلام در حوزه علمی گذاشت این بحث گفتگوی آزاد با اندیشه ها و مکاتب دنیا بوده. و خب این اندیشه شما در سخنان زیبای شهید مطهری، خدا رحمت کنه اون شهید بزرگوار رو، می‌فرماد ما باید به جایی برسیم که در دانشگاهمون بیایم کرسی بگذاریم. فرض اون زمان چون هجوم اندیشه‌های مارکسیسم به جامعه و دانشگاه‌ها زیاد بود که اونها بیان حرفشون رو بزنن و ما در مقابل با منطق قوی جواب اونها رو بدیم. چون اگر ما این اندیشه‌ها رو بهش توجه نکنیم و وارد بشه در جامعه، اون جوان یا شخصی که آمادگی لازم رو برای مواجهه با اون نداره ممکنه تحت تأثیرش قرار بگیره. اما اگر مواجهه علمی داشته باشیم میتونیم اون رو در همون ابتدا با جوابهای مستدل متوقف کنیم اون هجومش رو. لذا امام صادق علیه السلام با صاحبان مکاتب مختلف گفتگو میکردن که این ادامه پیدا کرد دیگه. یعنی در دوران امام کاظم علیه السلام مقداری، چون امام اکثرا در زندان بودن، این فرصت ایجاد نشد، ولی امام رضا علیه السلام و امام جواد علیه السلام دوباره همون کرسی های آزاداندیشی و مناظرات رو داشتن. خب شاگردهای برجسته امام علیه السلام دارن، مثل جابر ابن حیان که کتابهای مختلفی در حوزه های علمی نوشته. و نکته دیگر هم عرض بکنم، ما هفته وحدت داریم الان.
بله.
شاگردان و دانشمندانی که در محضر امام صادق علیه السلام بودن منحصر به شیعیان نبودن اصلا، بلکه مذاهب اسلامی بدون قید و شرط از مدرسه و مکتب فکری امام صادق علیه السلام بهره مند بودن. شخصیتای مثل مالک ابن انس، ابو حنیفه که دو پیشوای مالکی و حنفی عزیزان اهل سنت هستند، اینها شاگرد امام صادق علیه السلام بودن. لذا ما که میگیم هفته وحدت، این یه شعار نیست.
بله.
دو پیشوای بزرگ دو مذهب برجسته اهل سنت، اینها از محضر امام صادق علیه السلام استفاده میکردن. لذا تقریب، یکی از انواع تقریب، تقریب علمی هست که امام صادق علیه السلام پایه‌گذار وحدت و تقریب علمی بودن. و این یک نکته دوم که ما میتونیم در حوزه پایه‌گذاری اندیشه و تمدن و فکر اسلامی داشته باشیم.
بله.
خب اگر که نکته دیگری هست من در خدمت
جناب آقای دهدست هم اینجا حاضر هستند. آقای دهدست، در ادامه صحبت‌های جناب آقای صالح اگر صحبتی دارید و قراره که با هم گفتگویی داشته باشید، ما میشنویم، در خدمتتون هستیم.
از برادر خوبم جناب آقای صالح تقدیر میکنم، نکات خوبی رو فرمودن. یکی از محورهای جالبی که امام صادق در عمر شریفشون از اون نهایت استفاده رو کردن، مسئله تربیت نیروی انسانیه. ببینید، جهان بشریت شاید تا 50 سال 60 سال پیش می گفت عامل اصلی و بنیان قدرت اون ابزارهایی است که ما داریم می سازیم. به خصوص بعد از رنسانس و بعد از انقلاب صنعتی، بشریت به خصوص در جهان غرب معتقد به این شد که ابزار پیشرفت میده به آدم ها. اما الان بشریت اینجوری فکر نمی کنه. امروز شعار اصلی نهادها و پایگاه‌های علمی و تفکری جهان این است که حرف اول رو در پیشرفت‌های جوامع نیروی انسانی تربیت شده میزنه و این واقعیت داره. یعنی حرف اول با نیروی انسانیه. امام صادق با یه هنرمندی خاصی آمدن مسئله تربیت نیروی انسانی رو برنامه ریزی کردن براش. شما ببینید، مثلا ساختن یه جوانی مثل هشام ابن حکم یا مثلا ابان ابن تقلب از زمان امام باقر تا زمان امام صادق، من فکر میکنم ساختن این نیروها اعجازه. این یه نکته حکیمانه مهمیست. یه دانشجوی سر کلاس به من میگفت که حاج آقا، مهمترین معجزه پیغمبر چیه؟ حالا شما همش میگید قرآن. من گفتم قطعا قرآن معجزه است، اما من گمان میکنم بعد از قرآن دیگه معجزه بالاتر از این نیست که اولیاء خدا بتوانن از یه آدمی که اصلا مال تفکر نیست، یه آدم متفکر بسازن. معجزه پیامبر این است که از یه